تقریبا میتونم بگم خدمتتون تا یک قدمی عامل اون فاجعه هم رسیدم، ولی متاسفانه نتونستم با اون آدم دیدار کنم. شاید برام خطر جانی داشت، نمیدونم، ولی ارزم به خدمتتون که خیلی دلم میخواد هر طور شده با اون هم دیداری داشته باشم، ولی اون مهم انجام نشد. و خیلی خوب میشد اگه میتونستم با اون هم صحبت کنم و به نوعی فاجعه میرزا اولنگ رو یک رمزگشایی بکنم. غیر از این بقیه اهدافم دیدن داعشی‌های اروپایی و خارجی که انگیزشون چی بوده اون محقق شد، بررسی جنگ از دو منظر محقق شد، زندگی مردم زیر بالاخره آتش جنگ تا حد ممکن به تصویر کشیده شد و خودم الحمدلله از سفر راضی هستم.
تشکر میکنیم از آقای محسن اسلامزاده، انشالله فردا هم ادامه این صحبتهایشان خواهیم شنید. دوستان عزیز، از همه شما تشکر میکنیم که در برنامه امروز سهم گرفتین، چه با پیامکایتان و چه با صدای گرمتان. لطفاً در دقایق پایانی هم با ما باشید.
گلانه
شاید هیچ ثروتی بالاتر از اعتماد دیگران با آدم نباشه. مردم برای جمهور اعتماد میکنن و با او رأی میتن. شما با دوستتان اعتماد میکنین و سندای خانه‌تان پیشش میمانین. بله، خب آدم خودش هم لذت میبره از اینکه امین باشه، اما خب آدم نیست دیگه. بعضی وقتا خواسته یا نخواسته کاری میکنه که دیگه کسی به او اعتماد نمیکنه. آدم خوب است که با تمام توان در حفظ امانت کوشش کند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند هرگاه امین دانسته شدی و امانتی به تو سپرده شد، خیانت مکن. تشکر دوستان گل از همراهیتان با برنامه امروز. شاد باشین و خوش. خداحافظ.
میگویند چند صد سال پیش در اصفهان مسجدی میساختند. روز قبل از افتتاح مسجد کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین ریزکاری‌ها را انجام میدادند. پیرزنی از آنجا عبور میکرد. وقتی مسجد را دید به یکی از کارگران گفت فکر میکنم یکی از مناره‌ها کمی کج است. کارگرها خندیدند، اما معمار که این حرف را شنید سریع گفت چوب بیاورید، کارگر بیاورید، چوب را به مناره تکیه بدهید، فشار بدهید. در حالی که کارگران با چوب به مناره فشار می آوردن، معمار مدام از پیرزن می پرسید مادر جان درست شد؟ مدتی طول کشید تا پیرزن گفت بله درست شد، تشکر کرد و دعایی کرد و رفت. کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن به مناره‌ای که اصلاً کج نبود را پرسیدند. معمار گفت اگر این پیرزن راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت می کرد و شایعه پا می گرفت، این مناره تا ابد کج می ماند و دیگر نمی توانستیم اثرات منفی این شایعه را پاک کنیم. این است که من گفتم در همین جا جلوی آن را بگیرم. در زمانهای گذشته پادشاهی تخت سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش در جایی مخفی شد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت از کنار تخت سنگ می‌گذشتند. بسیاری هم غر می‌زدند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه‌ای است. با وجود این هیچ کس تخت سنگ را از وسط بر نمی‌داشت. نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود نزدیک سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخت سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کنار قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخت سنگ قرار داده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر صد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد. pastoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی داشته باشین میتونین به این نشانی برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
آیت الله اختری: افغانستان نقش چشمگیر در دنیای اسلام دارد. گزارش سازمان ملل درباره ارتباط طالبان پاکستان و افغانستان و بازگشایی گذرگاه سرحدی اسپین بولدک قندهار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام گفت افغانستان ظرفیت بزرگ است و نقش چشمگیر در دنیای اسلام دارد. آیت الله محمد حسن اختری در مراسم معارفه نماینده مجمع اهل بیت در افغانستان گفت شیعیان افغانستانی در بسیاری از کشورها حضور دارند و فعال هستند. عشق و ارادت آنها به اهل بیت علیهم السلام در تمام صحنه ها قابل رؤیت است و در حال حاضر باید بیش از پیش مسئله افغانستان مورد توجه قرار گیرد. وی با قدردانی از تلاش های حجت الاسلام سید رحمت الله مرتضوی، انتخاب حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی را به عنوان نماینده مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام انتخاب شایسته‌ای دانست و گفت که مجمع باید در نقاط مختلف افغانستان فعال شود و پیروان اهل بیت علیه السلام را تجمیع کند. آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام به اتفاقات و رویدادهای اخیر در کشور افغانستان اشاره کرد و گفت باید نسبت به مشترکات بین اهل سنت و شیعیان اهتمام بورزیم و امور شیعیان در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، آموزشی، حقوقی و رسانه‌ای ارتقا پیدا کند. آیت الله رمضانی با تاکید بر این که در طول تاریخ افغانستان نمونه‌ای از مقاومت در برابر ظلم و استکبار بوده است، و لشکر فاطمیان در امر دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام شهدای زیادی را تقدیم کرده است تاکید کرد. افغانستان نباید بیش از این درگیر یک جنگ داخلی باشد تا توجیهی برای حضور آمریکا در این کشور شود. گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به حضور و ارتباط هزاران جنگجوی وابسته به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان و دیگر گروه های جنگ طلب در این کشور هشدار داده است. رسانه های پاکستانی امروز با استناد به 28مین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها و پشتیبانی تحلیلی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که نزدیک به 6000 عضو گروه تروریستی طالبان پاکستان در کنار صدها جنگجو در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان و چین مستقر هستند. ناظران سازمان ملل گفتند علی‌رغم افزایش بی‌اعتمادی میان این عناصر، طالبان پاکستانی روابط خود با طالبان افغانستان را مانند گذشته حفظ کرده است. تحریک طالبان پاکستان اهداف تمایز ضد پاکستانی دارد و همزمان از اقدامات نظامی طالبان افغانستان علیه نیروهای دولتی این کشور حمایت میکند. در این گزارش آمده که الحاق مجدد شاخه های انشعابی به تحریک طالبان پاکستان افزایش یافته و برآوردها حکایت از وجود 2000 تا 6000 جنگجو در افغانستان دارد. چالش حضور عناصر تروریستی ضد پاکستان در خاک افغانستان موضوعی است که موجب اختلاف جدی میان کابل و اسلام آباد شده و زمینه نگرانی دولت و ارتش پاکستان را نیز فراهم کرده است. پاکستان بارها به ویژه با آغاز روند خروج نظامی آمریکا از افغانستان هشدار داده که هر گونه تشدید بحران در افغانستان راه را برای جولان عناصر تروریستی مانند داعش و تحرکات گروه تحریک طالبان پاکستان برای اجرای عملیات‌های مسلحانه در مناطق مشترک مرزی هموار می‌کند. گذرگاه سرحدی اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان پس از 2 هفته بازگشایی شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل گفت گذرگاه سرحدی اسپین بولدک بازگشایی و رفت آمد و فعالیت‌های تجاری از این گذرگاه دوباره آغاز شده است. گذرگاه مرزی اسپین بولدک همکنون در کنترل طالبان است. طالبان اعلام کرده است 7 گذرگاه مرزی افغانستان را در اختیار دارد. پسر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در مذاکرات بین الافغانی در جنوب شرق افغانستان کشته شد. عبدالحق عمری پسر نبی عمری عضو تیم مذاکره کننده طالبان با دولت افغانستان در دوحه قطر در جنگ با نیروهای دولتی افغانستان کشته شد. گروه طالبان این خبر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش دولت افغانستان گفته عبدالحق عمری معاون کمیسیون نظامی طالبان برای ولایت پکتیا بود که در جنگ با نیروهای ویژه افغان کشته شده است. گفته می شود که نبی عمری حدود 13 سال در زندان گوانتانامو بوده و پس از آزادی از زندان به جمع مذاکره کنندگان طالبان در قطر پیوست. مسئول تبلیغات گروه داعش در ولایت ننگرهار هم بازداشت شد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت مسئول تبلیغات گروه داعش برای ولایت ننگرهار خبر داد. در اعلامیه‌ای که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که این نیروها شب گذشته عملیات را در منطقه دامان مربوط به ناحیه 8 شهر جلال‌آباد انجام داده که در نتیجه آن به گفته اعلامیه مولوی نور اکبر مسئول تبلیغات گروه داعش برای ولایت ننگرهار بازداشت گردید. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده تبلیغات منفی را بر علیه دولت افغانستان انجام میداد که با دستگیری و جلب تبلیغات منفی بر علیه دولت گرفته خواهد شد. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار همچنان با فرستادن اعلامیه دیگر گفته است که این نیروها شب گذشته عملیات را برای پاکسازی منطقه تیزین ولسوالی سروبی ولایت کابل برانداخته بود که در نتیجه این عملیات 20 تن از طالبان مصالح مخالف به قتل رسید و 6 تن دیگر آنان بازداشت گردید. در اعلامیه آمده است که چندین قرارگاه ها و مراکز مخالفان نیز تخریب و از بین برده شده است، اما در اعلامیه از تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی گفته نشده است. طالبان نیز تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. ولسوالی سروبی در مسیر جاده مهم کابل جلال آباد موقعیت دارد که در این اواخر خبرهای نامنی از آن داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حدود 3000 خانواده افغان بر اثر جنگ و درگیری در ولسوالی مالستان ولایت غزنی افغانستان آواره شدند. ولسوالی هزارنشین مالستان ولایت غزنی در شرق افغانستان تا کنون دوبار بین نیروهای دولتی این کشور و گروه طالبان دست به دست شده است. این درگیری ها باعث آوارگی حدود 3000 خانواده افغان شده است و 300 خانواده نیز خودشان را به کابل پایتخت افغانستان رساندند. بر اساس این گزارش آوارگان مالستان روزگار خوبی ندارند، گاهی در مساجد و برخی نیز به خانه فامیل و دوستان پناه آوردند. شمار آوارگان جنگ این روزهای افغانستان زیاد بوده که دولت این کشور عاجز از ساماندهی آنهاست. ولسوالی مالستان همکنون در تصرف گروه طالبان است. با این حال سخنگوی طالبان در افغانستان برخی گزارش‌های خبری مبنی بر بدرفتاری این گروه با مردم و آوارگان این کشور را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس با تاکید بر این که طالبان به قوانین اسلامی در زمان جنگ احترام می‌گذارد و به آن توجه دارد گفت در برخی ساعات که خطر جنگ جدی باشد از مردم افغانستان درخواست می‌شود به طور موقت خانه‌های خود را ترک کنند. سخنگوی طالبان افسوده فقط در برخی مناطق افغانستان مانند قندهار هر از گاهی جنگ شدت می‌گیرد و هدف از انتشار اخبار بدرفتاری طالبان با مردم و آوارگان افغان پروپاگاندا است. دولت افغانستان و برخی منابع خبری اعلام کردند که طالبان با مردم و آوارگان افغان رفتار خوبی ندارند و آنان را هدف قرار می‌دهند. پیشروی طالبان با هدف گسترش مناطق تحت کنترل این گروه در افغانستان باعث تشدید بی‌ثباتی در این کشور شده که با انتقادات داخلی و منطقوی مواجه و خواستار پایان بخشیدن به این اقدامات طالبان شدند. همزمان با حملات طالبان در افغانستان شماری از مردم این کشور نیز آواره و بی‌خانمان شدند. به دنبال تسلط طالبان بر 7 مرز تجارتی افغانستان درآمدهای دولت این کشور در یک ماه گذشته شدیداً کاهش یافته است. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که به دنبال تسلط طالبان بر 7 گذرگاه تجارتی در یک ماه گذشته دولت 2 میلیارد و 700 میلیون افغانی درآمد گمرکی را از دست داده است. طالبان در یک ماه گذشته سرحدات اسلام قلعه در ولایت هرات و ابو نصر فراهی با ایران، شیرخان بندر با تاجیکستان، اسپین بولدک و دنده پتان با پاکستان، آی خانم با تاجیکستان و ترغوندی با ترکمنستان را به کنترل خود درآورده است. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفته در حال حاضر دولت نمی‌داند که درآمدهای گمرکی تحت کنترل دولت با چه روش جمع‌آوری و پول‌های آن به کجا می‌رود. شفیق الله عطایی عضو اتاق تجارت در هرات افغانستان از گفته که بازارهای این کشور با کمبود مواد اولیه و مواد غذایی مورد نیاز مواجه است و اگر دولت اقدامی در این راستا انجام ندهد شاید اوضاع نگران کننده خواهند بود. عوارض گمرکی مهمترین درآمد دولت افغانستان می باشد که اکنون تنها مرز حیرتان در مزار شریف با ازبکستان و تورخم در ولایت ننگرهار با پاکستان در اختیار دولت اشرف غنی است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کابل را با چالش جدی در بودجه مواجه خواهد کرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد امنیت در سرحدات ایران و افغانستان برقرار است. سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در حاشیه مراسم تجلیل از خدمتگزاران نیروهای مسلح گفت هرچند در افغانستان ناامنی وجود دارد ولی در مرز ایران با این کشور امنیت برقرار است و مشکل خاصی هم وجود ندارد. نقشه تروریستای موساد برای خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران نقشه براب شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد با رصد و کنترل اطلاعاتی خارج از سرحدات و اقدامات گسترده اطلاعاتی عملیاتی نیروهای امنیتی ایران شبکه ی از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور توقیف شدند. وی با بیان اینکه عوامل موساد قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اختشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند تصریح کرد. رژیم صهیونیستی در مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت که با اقدام به موقع نیروهای امنیتی ایران از انجام این خرابکاری های تروریستی جلوگیری به عمل آمد و ضربه کاری به شبکه تروریستی موساد در منطقه وارد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آیت الله اختری، افغانستان نقش چشمگیری در دنیای اسلام دارد. گزارش سازمان ملل درباره ارتباط طالبان پاکستان و افغانستان و بازگشایی گذرگاه مرزی اسپین بولدک قندهار. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری تحلیلی با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرهای بخشهای مختلف خبری به سمع شما رسانده شد، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ترکیه قصد دارد که حضور پررنگتری در افغانستان داشته باشد و بر اساس گزارش ها قرار است که نیروهای این کشور محافظت از میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد. در این خصوص همکار ما نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل افغانستان و شبه قاره را جویا شده است.
ببینید، واقعیتش اینه که شرایط افغانستان خیلی پیچیده شده و کشورهای مختلفی الان به نوعی دارن حضور خودشون رو در افغانستان نشون میدن، یعنی بر اساس منافع ملی و دیدگاه خاصی که خودشون دارن. اما ترکیه با توجه به دو تا مسئله که یکی عضویتش در ناتو هست و توافقی که با امریکایی‌ها کرده بر سر فرودگاه بین المللی کابل که بعد از خروج امریکایی‌ها حفاظت شو بر عهده بگیره، و یکی اون نگاه پان ترکیزم و نو عثمانی گرایی که آقای دوغان داره توی قضایا که مناطق ترک زبان و ترک تبار و بخشی از به صلاح حوزه نفوذ ترکیه میبینه. بنابراین با توجه به حضوری که ترک ها الان در افغانستان دارن، به نظر میرسه که این دوتا نگاه ترکیه به نوعی در افغانستان ادغام شده و حضور نظامی گسترده‌تری رو در آینده میشه انتظار داشت که البته هماهنگ با امریکایی‌ها در افغانستان پیدا بکنن و در حقیقت به یک نوعی نگاه امریکایی رو در افغانستان نمایندگی خواهند کرد. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، به نظر میرسد که این بحث ترکیه به صلاح حفاظت فرودگاه کابل رو بر عهده میگیره، تنها به این هم احتمالاً بسنده نخواهد کرد و در جاهای دیگری هر کجا ایجاب بکنه به نوعی حضور خودشو نشون خواهد داد. تو این فضا باید دید که ترک‌ها چه اهدافی رو دارن تجهیز میکنن در افغانستان و تا چه اندازه میتونن به این اهداف نزدیک بشن، با توجه به اینکه طالبان اعلام کرده که حضور نظامی ترکیه رو به این معنا نمیپذیره و به عنوان اشغالگر ممکنه با اونا برخورد بکنه، که البته طالبان تا حالا به صلاح حمله‌ای به ترکیه نکردن، ولی در هر حال این خطر هم وجود داره که طالبان با ترکا به صلاح برد نیم که اشتراکات مذهبی دارن و به ظاهر هم اعلام میکنن که ما با ترکا مذهبی نداریم، ولی اگر این خط چکیری اردوغان در افغانستان پیاده شه قطعا با طالبان هم ممکنه درگیری پیدا کنه.
خبر منتشر شده بود که ترکیه پیشنهاد کرده که اداره میدان هوایی کابل با همکاری مجارستان و پاکستان بپذیره. فکر میکنین که دولت افغانستان میتونه چنین چیزی رو بپذیره که ترکیه بخواد با همکاری پاکستان میدان هوایی کابل اداره کنه؟
فکر نمیکنم. راست بخوایی نه مجارستان در موقعیتی قرار داره که به شکل جدی به صلاح عمل بکنه، نه اینکه شرایط برای ورود پاکستانیا در این حد مستعد هست، چون پاکستان میدونه که افغانستان و پاکستان رقابت خیلی جدی دارن، همدیگه رو متهم میکنن به حمایت از نیروهای مخالف یکدیگه، و طبیعتاً دولت مرکزی افغانستان حضور پاکستان رو نخواهد پذیرفت. این یه مقداری جای بحث داره، ولی به هر حال ترکا به نظرم نگران این هستن که اگر مثلا بدون هماهنگی با پاکستان این مسئولیت رو بر عهده بگیرن، در اون صورت ممکنه مورد حمله طالبان قرار بگیرن. برای تضمین اینکه طالبان بهشو حمله نکنن ظاهرا مطرح کردن که به صورت سمبولیک چند نفرم از نظامیان پاکستان باشن در کنار اونا که طالبان بهشو حمله نکنن.
یک تحلیلی وجود داره که گویا یکی از اهداف ترکیه از اداره میدان هوای کابل این هست که گروه های مثل داعش منتقل کنه از این میدان به جای مختلف در افغانستان. این تحلیل چقدر میتونه محتمل به نظر برسه؟
ببینید واقعیتش اینه که در افغانستان اگر قائل بشیم که معامله بین طالبان و امریکایی‌ها در دوحه شکل گرفته، خب اون توافق احتمالا بخشای پنهانی و محرمانه هم داره دیگه. یکی از اون بخشای محرمانه و چیزش اون چیزیه که اخیراً پاولوف هم مطرح کرد از طرف روسا که اونا معتقدن که داعش در حال داره میاد در افغانستان مستقر میشه و نیروهای امریکایی و اینا دخالت هم میده این قضیه. دخالت داعش از منطقه خاورمیانه به افغانستان صورت گرفته تا حدی قبلا و الان این تردید وجود داره که با توجه به نزدیکی ترکیه با جبهه نصره در سوریه و عراق و کارهایی که کرده اینو تردید به وجود میاره که وقتی مثلا فضای هوایی افغانستان دستشون باشه و خروجی کابل هم دستشون باشه، در اون صورت کسی نظارتی نداره، میتونن نیروهای داعش هر نیروی دیگر رو وارد افغانستان بکشن که این هم بدون توافق با امریکایی نیست. قطعا امریکایی سر این مسئله با ترکیه به توافقاتی رسیدن.
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده نیروی دریایی روسیه در دیداری در بندر سن پترزبورگ راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دریایی را بررسی کردند. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری تحلیلگر ایرانی مسائل سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حضور ناوگان دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رژه روسیه که برگزار شد و میشه گفتش که ناوگان‌های جمهوری اسلامی ایران در این مراسم به عنوان مهمان ویژه حضور داشت و فرمانده نیروی دریایی هم در این مراسم ملاقات‌های رو با مقامات ارشد نظامی روسیه. چند نکته قابل توجه هستش. اینکه جمهوری اسلامی ایران و ناوگان دریایی اون به عنوان مهمان ویژه این رژه سالیانه روسیه دعوت میشه خودش بیانگر ظرفیت ها و جایگاهی هستش که جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریایی و امنیت دریایی داره و اینکه این توان به گونه‌ای هستش که نمیشه اون رو نادیده گرفت در امنیت منطقه و امنیت بین الملل. به خاطر همین چی گفت حضور فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و ناوگان دریایی ایران در این مراسم خودش بیانگر اقتداری هستش که جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی و امنیت بین الملل این داره و این در شرایطی رقم خورده که کشورهای غربی شدیدترین تحریم ها رو علیه ایران وضع کرده و این خودش بیانگر ناتوانی و شکستی هستش در عرصه تحریم ها و فشار بر ایران وارد شده. اما در رابطه با مناسبات نظامی ایران و روسیه با توجه به اینکه به حال دو کشور از آبراهای بیشماری برخوردار هستند و توان دریایی که برای دو کشور وجوده و نکته مهمی که به حال اقتصاد جهانی بخش عمده اون از طریق دریا انجام میشه و به حال بحث تروریسمی که وجود داره و دزدان دریایی که در مناطق مختلف وجود داره و انحصار طلبی که کشورهای غربی تلاش میکنن در حوزه دریایی داشته باشن به عنوان یک بخش مهمی از اقتداری که باید در عرصه جهانی وجود داره، میشه گفت تعاملات دو کشور در حوزه امنیت دریاها و نیروهای دریایی دو کشور میشه گفت مؤلفه مهم هستش، هم در مقابله با تروریسم دریایی که وجود داره، هم در توسعه اقتصادی که کشورهای منطقه به دنبال اون هستن از طریق تجارت دریایی و نکته مهمی هستش و فضایی که کشورهای غربی در عرصه دریایی ایجاد کردن که آمریکایی‌ها چه کشورهای اروپایی یک فضای ناامنی رو در عرصه منطقه ایجاد کرده. میشه گفت این همگرایی دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه میتونه مؤلفه مهمی باشه برای اینکه کشورهای منطقه بتونن خودشون برای امنیت منطقه اقدام داشته باشن و شرایط فراهم هستش برای اینکه کشورهای بیگانه که به معنای امنیت بین الملل و تجارت جهانی در مسیر آبراهی فعالیت میکنه و مخل امنیت منطقه شده، به حال تحرکاتی که کشورهای غربی در خلیج فارس دارن انجام میدن یا در حریم دریایی روسیه داره انجام میشه، اینها نابسامانی ها و ناامنی های بسیاری رو ایجاد کرد. همگرایی هایی که کشورهای منطقه میتونن در حوزه دریایی داشته باشن و گسترش اون در سایر حوزه های امنیتی میتونه مؤلفه ای باشه برای اینکه خود کشورهای منطقه بتونن امنیت دست جمعی رو محقق بکنن.
آقا فوری، پیام این همکاری ها به دوستان و دشمنان اتحاد دو کشور چی هست؟
به حال جای دریایی که توسط روسیه برگزار شد و پیش از اون هم ما شاهد هستیم که رزمایش‌های مشترکی که بین نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و حتی چین برگزار شد، در اقیانوس آرام داشتیم، در اقیانوس هند داشتیم، اینها میشه از دو محور قابل توجه است. اول اینکه به حال بسیاری از کشورهای منطقه هستن که به خاطر ناامنی‌هایی که وجود داره، مسئله تروریسم دریایی که وجود داره، فضای ناامنی که در عرصه بین‌المللی، این تصور براشون وجود داره که نیازمند حضور ناوگان دریایی بیگانگان در منطقه برای امنیت هستند. این گونه همگرایی ها و به نمایش گذاشتن اقتدار منطقه و کشورهای منطقه برای رسبخت تحقق ثبات و امنیت منطقه میتونه این پیام رو برای کشورهای منطقه داشته باشه که نیازی به بیگانگان نیست و خود کشورهای منطقه با همگرایی و همافزایی که میتونن داشته باشن میتونن تامین کننده امنیت سراسری در منطقه باشن که قطعا دستاوردهای سیاسی و اقتصادی بسیار برای کل منطقه خواهد داشت. اما پیام دوم اون برای کشورهای غربی و ناامن کنندگان امنیت منطقه است. به حال تحرکاتی که آمریکایی ها دارن انجام میدن، کشورهای مثل انگلیس و فرانسه دارن انجام میدن، چه در حوزه خلیج فارس، چه در حوزه دریای سیاه و اقیانوس ها، و حتی در اخیرا هم شاهد هستیم که در قبال چین داره این تحرکات انجام میشه، این همگرایی های منطقه این پیام رو داره که کشورهای منطقه دیگه پذیرنده یک جانبه گرایی ها و سیاست های استعماری و سلطه‌گرایانه این کشورها نخواهند بود و کشورهای فرامنطقه‌ای گزینه‌ای جز خروج از منطقه براشون وجود نداره. و الان یک چند جانبه گرایی میشه گفت در عرصه نظام بین‌الملل در حال شکل گرفتن هستش و کشورهای منطقه‌ای به دنبال این هستن که خودشون امنیت خودشون رو فراهم بکنن و اون دوران گذشته‌ای که توان دریایی، توان نظامی کشورهای غربی نقطه برتر اونها در قبال کشورهای دیگه، اون دوران به پایان رسیده و کشورهای منطقه به دنبال این هستن که خودشون تامین کننده امنیت منطقه باشن.
در پایان بخش اول مجله خبری تحلیلی دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را هم از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌ای تحت عنوان با کلید خوردن پایان اشغال، تلفات ملکی در افغانستان رکورد زد چنین نوشته است: نه صلح به افغانستان آمد و نه آتش بس صورت گرفت، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد و مردم افغانستان آن را با پوست و خون لمس کردند، خشونت، وحشت عمومی، ترس، بیپناهی و نگرانی از آینده نامعلوم بود. امریکا با حمایت ضمنی جامعه جهانی و به واسطه محتوای توافقنامه‌اش با طالبان این گروه سلفی و عقل ستیز را مشروعیت بخشید، تطهیر کرد و ماشین کشتار آنان را فعال تر ساخت. اطلاعات روز می افزاید گروه بنیادگرای طالبان همیشه مدعی بوده که خاک افغانستان در اشغال است، لذا تا زمانی که این اشغال پایان نیابد آنها همچنان در برابر اشغالگران جهاد می کنند. با توجه به مفاد توافقنامه و کلید خوردن خروج نیروهای خارجی از افغانستان، انتظار می رفت که این گروه عقل ستیز دیگر دلیلی برای کشتار، ترور و خلق وحشت نداشته باشد. اما درست زمانی که خروج نیروهای خارجی از افغانستان کلید خورد و زمان بندی خروج آنها مشخص شد، به یک بار ماشین کشتار طالبان فعالتر شد. به طوری که دیروز نمایندگی دفتر ملل متحد یوناما در گزارش تازه خود از تلفات افراد ملکی،
اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال 2021 میلادی رقم تلفات غیر نظامیان رکورد شکسته است. گزارش یوناما نشان می‌دهد که طی 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 5000 فرد ملکی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش مذکور نسبت به زمان مشابه در سال قبل این رقم 47% افزایش یافته است. و جلوگیری از سقوط مهمتر از آزادسازی مناطق تحت اشغال است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. آزادسازی مناطق تحت اشغال در حالی که یک هدف متعالی است، برای دولت افغانستان فعلا مقدور نیست. حتی اگر نیروهای ارتش با حمایت نیروهای خیزش مردمی با آزادسازی این مناطق موفق هم شوند، توان حفظ آن را برای مدت طولانی نخواهند داشت. در این حالت تنها اتفاقی که رو خواهد داد دست به دست شدن متوالی این مناطق است که توان نیروهای ارتش و رزمندگان داوطلب را تحلیل خواهد برد. بنابراین عملیات آزادسازی مناطق تحت اشغال بدون آن که دولت برنامه برای استقرار دائمی آماده کرده باشد یک اشتباه است. 8 صبح می افزاید پس زدن گروه طالبان از مناطق تحت اشغال برای یک مدت کوتاه و به هدف استفاده تبلیغاتی و یا سیاسی کمکی به استقرار کلی دولت نخواهد کرد. دولت به همان سادگی که قبلا این مناطق را از دست داد دوباره از دست خواهد داد. بنابراین مهمترین اولویت برای دولت در شرایط کنونی قرار یافتن و توقف حرکت روبه جلو گروه طالبان است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها و همچنین مجله اول خبری. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با مجله دوم خبری هم با شما خواهیم بود. به دنبال تسلط طالبان بر 7 مرز تجارتی افغانستان، درآمدهای دولت این کشور در یک ماه گذشته شدیداً کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که به دنبال تسلط طالبان بر 7 گذرگاه تجارتی در یک ماه گذشته، دولت 2,700,000,000 افغانی درآمد گمرکی را از دست داده است. طالبان در یک ماه گذشته مرزهای اسلام قلعه در ولایت هرات و ابو نصر فراهی با ایران، شیرخان بندر با تاجیکستان، اسپین بولدک و دندپتان با پاکستان، آی خانم با تاجیکستان و ترغوندی با ترکمنستان را به کنترل خود درآورده است. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفته در حال حاضر دولت نمی‌داند که درآمدهای گمرکی تحت کنترل دولت با چه روش جمع‌آوری و پول‌های آن به کجا می‌رود. شفیق الله عطایی، عضو اتاق تجارت در هرات افغانستان، از گفته که بازارهای این کشور با کمبود مواد اولیه، مواد غذایی مورد نیاز مواجه است و اگر دولت اقدامی در این راستا انجام ندهد، شاید اوضاع نگران کننده خواهند بود. عوارض گمرکی مهمترین درآمد دولت افغانستان می‌باشد که اکنون تنها مرز حیرتان در مزار شریف با ازبکستان و تورخم در ولایت ننگرهار با پاکستان در اختیار دولت اشرف غنی است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کابل را با چالش جدی بودجه مواجه خواهد کرد. حدود 3000 خانواده افغان بر اثر جنگ و درگیری در ولسوالی مالستان ولایت غزنی آواره شدند. ولسوالی هزارنشین مالستان ولایت غزنی تا کنون دو بار بین نیروهای دولتی این کشور و گروه طالبان دست به دست شده است. این درگیری ها باعث آوارگی حدود 3000 خانواده افغان شده است و 300 خانواده نیز خودشان را به کابل پایتخت افغانستان رساندند. بر اساس این گزارش، آوارگان مالستان روزگار خوبی ندارند، گاهی در مساجد و برخی نیز به خانه فامیل و دوستان پناه آوردند. شمار آوارگان جنگ این روزهای افغانستان زیاد بوده که دولت این کشور عاجز از ساماندهی آنهاست. گلسپاری مالستان همکنون در تصرف گروه طالبان است. گفته می شود حدود 40 غیر نظامی افغان بر اثر دست به دست شدن مالستان بین اعضای گروه طالبان و نیروهای دولتی افغانستان کشته شدند. روز گذشتن سازمان ملل متحد از افزایش 47% تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد که بی سابقه بود. عرفان پورجعفری دانشجوی رشته الکتروتکنیک دانشکده فنی شهید صدوقی یزد ایران با ربات آلفا در جشنواره بین المللی اختراعات و نوآوری خیام خوش درخشید و صاحب مدال نقره شد. با گزارش ایرنا این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی از 28 کشور جهان همچون ایران، کانادا، اتریش، پولند، ایتالیا، کوریای جنوبی، ژاپن و با حمایت گسترده کشورها، مؤسسات تحقیقاتی، شرکت‌های نوآور، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تاجران و صنعتگران ایرانی و خارجی برگزار شد. این جشنواره به عنوان تنها رویداد بین‌المللی منتخب در ایران از سوی سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل پاندمی کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. هدف از ساخت ربات آلفا به طور خلاصه انجام وظایف یک گروه از ماشین‌آلات صنعتی پرکاربرد در سطح جامعه مثل بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، دستگاه حفاری به صورت انفرادی و با دقت بیشتر است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 357 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد که 357 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 89479 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 34951 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,758,197 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,291,979 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 25,667,604 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد 8,474,332 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,496,677 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 10,971,009 دوز رسید. معاون تحقیقات مؤسسه رازی اعلام کرد مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس به زودی پایان می‌یابد. محمد حسن فلاح مهرآبادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، امروز در گفتگو با ایرنا گفت در چند روز آینده با اتمام تزریق دوز دوم واکسن رازی کووپارس به تمام داوطلبان این مرحله کارآزمایی بالینی هم به پایان می‌رسد. مهرآبادی شمار داوطلبان مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس را 500 نفر اعلام کرد و افزود همه داوطلبان این مرحله دوز اول واکسن را نیز دریافت کردند. معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی خاطر نشان کرد که به زودی مرحله سوم کارآزمایی این واکسن آغاز خواهد شد. مهرآبادی همچنین گفت پیش بینی می شود از ماه سنبله تولید حداقل 1,000,000 دوز واکسن رازی کووپارس انجام شود. واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی پروتئین نوترکیب کرونا است که مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و سخت‌ترین پروتکل‌های داخلی در حال ساخت است. رئیس انستیتوت پاستور ایران هم اعلام کرد که انستیتوت پاستور ایران در حال ساخت یک واکسن کاملا ایرانی است که مراحل پیشبالینی را طی کرده است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا بیگلری رئیس انستیتوت پاستور ایران در نشست خبری مشترک با بنکومو رئیس انستیتوت فینلای کیوبا گفت انستیتوت پاستور ایران سابقه 100 ساله در تولید واکسن دارد و قدیمی ترین مؤسسه تولید واکسن در کشور و غرب آسیا است. بیگلری افزود شرکت هایی که در ایران کیت تولید می کردند توانستند شرایطی را فراهم کنند تا کشور در زمینه تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 به خودکفایی برسد و این به عنوان برگی زرین در تاریخ سلامت ایران و انستیتوت پاستور ثبت خواهد شد. رئیس انستیتوت پاستور ایران با بیان اینکه بعد از تشخیص کرونا تمرکز بر تولید واکسن بود گفت که می‌خواستیم واکسنی داشته باشیم که مؤثر و کارا و ایمن باشد. بیگلری از ارسال اطلاعات واکسن پاستو کووک به سازمان جهانی بهداشت خبر داد و گفت مجموع اطلاعات کارآزمایی بالینی در ایران و کیوبا را به سازمان جهانی بهداشت ارسال خواهیم کرد تا تایید این سازمان را دریافت کنیم. معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه هم از تولید 5 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت خبر داد. سید مصطفی و سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی گفت تا امروز نزدیک به 5 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت در فابریکه شفا فرمت تولید شده است. سید هاشمی افسود تمام این واکسین ها باید در یک دوره 16 روزه در آزمایشگاه های ویژه برای تست کنترل کیفیت باقی بماند تا با استانداردها تطبیق داده شود. معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی با بیان اینکه تولید 5 میلیون دوز واکسین به معنای تحویل این تعداد نیست گفت از این تعداد تا امروز 1,300,000 دوز تحویل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. به گفته سید هاشمی سایر واکسن های تولید شده هم پس از گذراندن مراحل تست کنترل کیفیت و بررسی استانداردها به طور مرتب و هفتگی تحویل این وزارتخانه خواهند شد. پومسروهای ایران در پایان رقابت های بین المللی فیلیپاین که به صورت برخط برگزار شد موفق به کسب 9 مدال طلا، 8 نقره و 4 برنز شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین المللی پومسه فیلیپاین به صورت برخط با حضور 2500 تکواندوکار از 18 کشور برگزار شد. در پایان این مسابقات تکواندوکاران ایرانی موفق به کسب 9 مدال طلا، 8 نقره و 4 برنز شدند. ششمین جشنواره موسیقی ولایت ایلام با محورهای موسیقی دستگاهی ایران، بومی و محلی، موسیقی کلاسیک جهانی و اجرای موسیقی خلاقانه در شهر ایلام شروع شده است. با توجه به وضعیت قرمز کرونا در ایلام و محدودیت‌های حضور مردم و هنردوستان در سالن‌های اجرای موسیقی، برنامه‌های ششمین دوره جشنواره موسیقی ولایت ایلام به صورت مجازی پخش می‌شود. ششمین دوره جشنواره موسیقی ولایت ایلام در اجرای روز نخست شاهد تکنوازی های اسماعیل جمالی فر و محمد رضا محمدی از شهر ایلام بود. ششمین دوره جشنواره موسیقی ولایت ایلام به مدت 9 روز از 26 جولای تا 3 اوت 2021 با اجرای متنوع موسیقی در سبک‌های مختلف ادامه دارد. مسئولان برگزاری المپیک توکیو 2020 از مثبت شدن آزمایش کرونا 7 نفر دیگر در این پیکارها خبر دادند. کمیته برگزاری رقابت‌های المپیک توکیو 2020 اعلام کرد 2 نفر از مبتلایان از ورزشکاران ساکن در دهکده بازی‌ها هستند که یکی از آنها تنیسور هلندی است، اما نام و ملیت نفر دوم اعلام نشده است. این گزارش افزود 5 نفر دیگر نیز، 1 نفر از اعضای کمیته برگزاری، 1 پیمانکار و 3 نفر از مقامات مربوط به رقابت ها هستند. با احتساب آمار امروز مجموع مبتلایان المپیکی به ویروس کرونا تاکنون به 160 نفر رسیده است. ورزشکاران مبتلا به کرونا نمی توانند در مسابقات شرکت کنند، اما ورزشکارانی که با افراد مبتلا به این ویروس در تماس بودند به شرط منفی بودن نتیجه تست آنها در فاصله 6 ساعت مانده به شروع مسابقه می توانند در رقابت ها حاضر شوند. موج مبتلایان بدون علامت آلوده به کرونا دلتا در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا موجب افزایش نگرانی ها شده است. دبیرکل وزارت بهداشت مالزیا وجود نیمی از مبتلایان بدون علامت را به علت انتقال سریع دلتا به دیگر شهروندان این کشور بسیار نگران کننده اعلام کرد. موج وحشت و استرابی که زمینه ساز افزایش حبس های خانگی ساکنان صدها منطقه پرخطر با عنوان قرنطینه ارتقا یافته در بیشتر ایالت های مالزیا شده است. دلتایی که با جهش افزایشی آمار فوتی ها در تایلند به علت کمبود واکسین و کندی عملیات واکسینیشن موج آشفتگی و نابسامانی در این کشور را رقم زده و با تشدید محدودیت ها و ادامه مقررات قرنطینه آسیب جدی و گردشگری وارد کرده است. جهش بی‌سابقه کرونا دلتا در اندونزیا در 24 ساعت گذشته منجر به فوت 1487 نفر در این کشور شد. موج بیم و وحشتی که سبب شد هزاران خارجی مقیم اندونزیا برای حفظ جان خود خاک این کشور را ترک کنند. و شمار جانباختگان سیل در هند به 164 نفر افزایش یافته است. سیل در ایالت مهاراشترا هند بیش از 56 نفر مصدوم و 100 نفر دیگر هم ناپدید شدند. پیشتر شمار جانباختگان این سیل 136 نفر اعلام شده بود. نیروهای امداد و نجات هند حدود 229,000 نفر را در ایالت مهاراشترا به مناطق امن انتقال دادند. بارانهای موسمی که از جون تا سپتامبر به طور منظم در هند ادامه دارد همساله خسارت جانی و مالی زیادی وارد می کند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. شما همچنان با نشرات رادیو دری همراه هستید از مشهد مقدس. نشرات رادیو دری تا ساعت 7:50 دقیقه شام دوام دارد. این لحظه دعوت میکنم با برنامه پند پیران همراه شید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است براید چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش کنید.
را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک میکنه.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت میکنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار میستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخور بنمای، که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می‌گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی‌کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده ای؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فراخوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تعامل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارند؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بد کردار را خود کرد.